إلهي من ذا الذي
سجاده‌های صلح شرح مناجات‌های حضرت سجاد علیه السلام جلد دوم مؤلف آیت الله محمد تقی مصباحی یزدی گفتار 39 جساری در مفهوم و گستری ولایت معانی ولایت و مشتقات آن در قرآن. چنان که گذشت، امام سجاد علیه السلام در بیان نورانی خود از خداوند خواستند که ایشان را در شمار کسانی قرار دهد که برای مقام قرب و ولایتش برگزیده است. درباره مقام قرب الهی سخن گفتیم و در این مقال در حد میسور به مفهوم ولایت الهی می پردازیم. ماده واو، لام، یا و مشتقات آن و از جمله ولایت در فرهنگ اسلامی و به خصوص در آموزه‌های مکتب تشیع کاربرد فراوانی دارد و مسئله ولایت در مکتب تشیع جایگاه ویژه‌ای گرفته است. در قرآن 233 بار مشتقات ماده واو، لام، یا استعمال شده است. از این تعداد 110 بار به صورت فعل یعنی ماضی، مضارع و امر و 123 بار به صورت اسم آمده است که عبارتند از ولی 44 مورد، اولیا 42 مورد، ولایت 2 مورد، مولا و موالی 21 مورد، اولا 11 مورد و وال، مولی و اولیان هر کدام 1 مورد. ولایت در لغت به معنای نصرت، سرپرستی، تدبیر و تصرف در اشیا و قرب است. با توجه به آنکه در مواردی واژه‌ای مشتقات و معانی گوناگونی دارد و گاه استعمال یک واژه در معانی گوناگون به صورت اشتراک لفظی و گاهی به صورت اشتراک معنوی است، همچنین برخی کاربردهای معنایی حقیقی و برخی مجازی هستند و همچنین کنایه، استعاره، اشراب و تضمین و سایر صنایع ادبی که در علوم فصاحت و بلاغت تبیین شده اند در استعمالات راه می‌یابند، برخی از علمای لغت کوشیدند که معانی گوناگون یک کلمه را به یک معنا ارجاع دهند که در مواردی دچار تکلف شدند، چون که در بسیاری موارد ارجاع چندین معنای یک واژه به معنای واحد بسیار دشوار می نماید. از جمله معانی گوناگون ولایت که واژه ولایت به نحو اشتراک معنوی در آنها به کار می رود، به معنای قرب و اتصال و پیوستگی ارجاع داده می شوند و لازمه قرب به چیزی سرپرستی امور، نصرت و محبت خواهد بود. البته در کتاب‌های لغت فقط معانی گوناگون هر واژه احصا و معرفی می‌شوند و به هیچ وجه کتاب لغت در صدد شناسایی معنای حقیقی از معنای مجازی یا شناساندن مشترک لفظی و مشترک معنوی نیست و شناخت این امور به دانش‌هایی چون علم بلاغت و علم اصول مربوط می‌شود. مفهوم ولایت الهی. برای روشن شدن مفهوم ولایت الهی، چنان که پیشتر نیز گفته ایم، یادآور می شویم که برخی از واژگان فقط درباره امور حسی و مادی کاربرد دارند و درباره امور مجرد به کار نمی روند. اما برخی از واژگان هم در مورد امور محسوس به کار می روند و هم در مورد مجردات و کاربرد آنها در امور غیر مادی و مجرد پس از تجرید جنبه های حسی و توسعه ایست که در معنای آنها صورت می پذیرد. بر این اساس اغلب مفاهیم غیر مادی ریشه در مفاهیم و معانی امور محسوس و مادی دارند که پس از تجرید جنبه های حسی و مادی از مفاهیم مادی به صورت اشتراک بر امور مجرد نیز تطبیق داده می شوند. از این روز که ما واژه‌ای را که در مورد امری مادی و جسمانی به کار می بریم، در مورد خداوند که مجرد است نیز به کار می بریم. برای نمونه ما خداوند را علی و عظیم می‌خوانیم، در صورتی که مفهوم ابتدایی علو به چیزی که بالای چیز دیگر قرار دارد نسبت داده می‌شود و در نتیجه ما چیزی را که بالا قرار دارد عالی و چیزی را که پایین قرار دارد سافل می‌دانیم. آنگاه به لحاظ وجود برتری و فوقیت در مفهوم عالی و پس از کنار نهادن جنبه‌های محسوس و مادی آن برتری و فوقیت، علو معنوی را اختراع می‌کنیم و در نتیجه وقتی خداوند را علی می‌نامیم، این کاربرد به لحاظ برتری و تعالی معنوی خداوند بر سایر موجودات است. چه اینکه ما با توجه به علو حسی و مادی دست به اختراع علو اعتباری نیز می‌زنیم و آن را به کسانی نسبت می‌دهیم که به لحاظ مناسب اعتباری و پست و مقام فراتر از دیگران قرار دارند. در این صورت استعمال علو در معنای حسی و معنوی حقیقی و استعمال سوم آن اعتباری به حساب می‌آید. در مقام مفاهمه و برای انتقال مفاهیم معنوی، انسان ناچار است از الفاظی که برای امور حسی وضع شدند استفاده کند و پس از تجرید مفهوم آن الفاظ از جنبه‌های حسی، به وسیله آنها مفاهیم معنوی را به مخاطبش ارائه کند. شاید قدرت انسان در انتقال از مفاهیم حسی به مفاهیم معنوی و تعمیم و توسعه مفهومی و نیز انتقال از معنای حقیقی به لفظ معانی مجازی و سایر تصرفاتی که ذهن خلاق انسان در مفاهیم و معانی صورت می‌دهد مورد اشاره خداوند در آیه علمه البیان باشد. برای فهم معنای ولایت که به خصوص در فرهنگ شیعه جایگاه ویژه‌ای دارد، تا آنجا که در آموزه‌های اسلامی آمده است که قوام اسلام و فرهنگ شیعه به ولایت اهل بیت علیهم السلام است، همچنین برای فهم ولایت در کلام نورانی امام سجاد علیه السلام در مناجات خود باید به معنای لغوی ولایت که در امور حسی به کار می‌رود نظر افکنیم تا با لحاظ تناسب آن با ولایت خدا و اهل بیت علیهم السلام و ایجاد تغییر و توسعه مفهومی و تجرید آن از جنبه‌های حسی، آن را بر مورد بحث تطبیق دهیم. اصل ماده واو لام یا برای قرب، پیوستگی و اتصال بین دو چیز به کار می‌رود، به گونه‌ای که شیء سومی بین آن دو فاصله نیندازد و هر یک از آن دو چیز در دیگری اثر بگذارد. پس مفهوم لغوی واو لام یا دارای سه رکن است: 1. وجود دو چیز، 2. مقارنت و اتصال آن دو به یکدیگر و عدم توسط شیء سوم بین آن دو، 3. تأثیرگذاری هر یک بر دیگری. این معنای لغوی برای برخی از مشتقات ولی در قرآن نیز به کار رفته است، آنجا که خداوند می‌فرماید:
يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين.
ای کسانی که ایمان آوردید، با کافرانی که به شما نزدیکند کارزار کنید و باید که در شما درشتی و سختی بیابند و بدانید که خدا با پرهیزکاران است. یلونه فعل مضارع و از ماده ولیه است و در آن معنای قرب، نزدیکی و همجواری لحاظ شده است. خداوند در این آیه به مسلمانان فرمان می‌دهد که دشمنان دورتر آنان را از دشمنانی که در همسایگی و مجاورتشان به سر می‌برند و آنان را تهدید می‌کنند غافل نسازند، بلکه قبل از جهاد با دشمنان دور، با توایف یهود که اطراف مدینه زندگی می کنند و به دشمنی و تهدید مسلمانان می پردازند جهاد کنند. با توجه به معنای ولایت در امور حسی و کاربرد آن در موردی که دو شیء با یکدیگر متصل و نزدیک باشند و شیء دیگری بین آنها فاصله نیندازد، یا یکی از آن دو در دیگری اثر بگذارد، یا آن دو در یکدیگر تأثیر متقابل داشته باشند، همین واژه و واژگان هم خانواده آنها پس از تصرف و توسعه و تجرید از جنبه‌های حسی در امور معنوی و اعتباری نیز به کار می‌روند. پس اگر دو موجود دارای ارتباطی عمیق و تنگاتنگ بودند که بیگانه‌ای نتواند بین آن دو فاصله اندازد و یکی از آن دو در دیگری تصرف و تأثیر داشت، یا آن دو در یکدیگر تأثیر و تصرف داشتند، برای حکایت از این ارتباط و نزدیکی از ماده ولیه و واژه ولایت استفاده می‌شود. از این نظر وقتی می نگریم که دو انسان چنان به یکدیگر علاقمندند و ارتباط روحی عمیقی دارند که گویی روح و دلشان به یکدیگر پیوند خورده و هیچ فاصله‌ای بین آن دو وجود ندارد و این رابطه عمیق روحی باعث شده که در یکدیگر اثر بگذارند، گفته می شود که بین آن دو رابطه ولایت حاکم است. همچنین با توجه به اینکه خداوند از هر چیز به مخلوقات و از جمله به انسانها نزدیکتر است و خود می‌فرماید و نحنو اقرب الیه من حبل الورید، ما از رگ گردن به او نزدیکتریم، او بر همه مخلوقات خود ولایت تکوینی دارد و سرپرستی، اداره و تدبیر همه امور و شؤون موجودات و از جمله انسان به وسیله خداوند انجام می‌شود. این ولایت تکوینی عام است و بر همه مخلوقات و از جمله انسانها بنابر ظرفیتها و اقتضاعات وجودی که خداوند در آنها قرار داده است اعمال می شود. اقسام ولایت الهی: 1. ولایت عام تکوینی خداوند. خلق موجودات و تصرفاتی که خداوند درباره موجودات انجام می‌دهد و تدبیر همه شؤون آنها ناشی از ولایت تکوینی خداوند است و با توجه به این ولایت تکوینی عام الهی است که ما همه امور عالم را به خداوند نسبت می‌دهیم و خداوند می‌فرماید
و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا
و هیچ کس جز به فرمان خدا نمیرد. در آیه دیگر ایمان آوردن به ولایت الله و تدبیر و حاکمیت مطلق او بر جهان هستی نسبت داده شده است.
و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله
و هیچ کس را توان آن نیست که ایمان بیاورد مگر به خواست خدا. وقتی خداوند به همه هستی و امور ولایت و حاکمیت داشت، اراده و اختیار انسان نیز در بستر ولایت او اعمال می‌گردد و انسان چیزی را می‌تواند اراده کند و برگزیند که در دایره ارادی خداوند قرار گرفته باشد. خداوند در این باره می‌فرماید
و ما تشاؤون الا ان یشاء الله اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
و شما نمی خواهید مگر آن که خدا بخواهد. همانا خداوند دانا و با حکمت است. جهان آخرت در واقع صحنه ظهور حاکمیت خداوند و ولایت اوست و در روز قیامت که حجاب‌ها از برابر دیده بندگان کنار خواهد رفت، همگان در میابند که همه کارها با اراده و مشیت الهی انجام می‌پذیرد و اراده جز اراده الهی مستقلاً مؤثر و کارساز نیست. هنالک الولایت لله الحق، آنجا یعنی در روز رستاخیز یاری و کارسازی تنها از آن خداست. در آیه دیگر می‌فرماید
یوم هم بارزون لا یخفا علی الله منهم شیء لمن الملک اليوم لله الواحد القهار.
روزی که نمایان شوند هیچ چیز از آنان بر خدا پوشیده نباشد. ندا آید که امروز پادشاهی از آن کیست؟ از آن خداست، آن یگانه بر همه چیره. 2. ولایت خاص تکوینی خداوند. البته خداوند دارای ولایت تکوینی خاص نیز هست که در حق اولیای خدا و رهیافتگان به تعالی و کمال اعمال می‌گردد و بر اساس آن خداوند حتی افکار و رفتار اختیاری آنها را در جهت تعالی و کمال تدبیر و هدایت می‌کند. خداوند درباره این ولایت تکوینی خاص خود می‌فرماید
الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور.
خدا سرپرست و کارساز مؤمنان است و آنان را از تاریکی ها به روشنایی میبرد. لازمی ولایت خاص الهی محبت است و از این نظر اگر کسی مشمول ولایت خاص خداوند قرار گرفت، محبوب خداوند نیز هست و چون محبت طرفینی است، ولایت به معنای محبت نیز طرفینی است و وقتی خداوند ولی کسی گردید، او نیز ولی خدا می گردد. و بر این اساس ما درباره امیر مؤمنان علیه السلام که بنده برگزیده خداست می گوییم اشهد ان علیاً ولی الله. وقتی کسانی به خداوند تقرب جستند و فقط با او سر و کار داشتند و همواره به یاد خداوند بودند و پیرو محض دستورات او گردیدند، خداوند نیز امور آنان را تدبیر می کند و در پرتو ولایت الهی آنان به مصالح و منافع واقعی دنیوی و اخروی دست می یابند. در برخی از آیات این ولایت که در حق مؤمنان اعمال می گردد با واژه مولا بیان شده است.
ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم.
این فرجام هلاکت و نابودی برای کافران از آن روز که خدا یار و یاور مؤمنان است و کافران را یار و یاوری نیست. وقتی خداوند بر بندگان مؤمن خاص خود ولایت داشت، آنان به خداوند توکل می کنند و تقدیر و اصلاح امور را به او واگذار می کنند. البته این ولایت به تناسب اختلاف مراتب ایمان اشخاص متفاوت می گردد و هر کس از ایمان قوی تری برخوردار بود، اعمال ولایت الهی در حق او قوت و وسعت بیشتری خواهد داشت. این ولایت الهی درباره برخی از بندگان مؤمن به مرحله‌ای می‌رسد که اراده و خواست خداوند جانشین اراده و خواست آن بندگان می‌شود و همه تصمیمات و کارهای آنها از مسیر ولایت خاص الهی انفاذ و اجرا می‌گردد. چنان که خداوند در حدیث قدسی درباره بندگان مطیع و فرمانبردار خود که افزون بر انجام تکلیف الهی میکوشند که با انجام مستحبات به خداوند تقرب جویند میفرماید
کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و یده التی یبطش بها ان سألنی اعطیته و ان استعاذنی اعذته.
من گوش او می گردم که با آن می شنود و چشم او می گردم که با آن می بیند و دست او می گردم که با آن بر می گیرد. اگر از من چیزی بخواهد به او می دهم و اگر به من پناه آورد پناهش می دهم. همچنین با توجه به آن که در پرتو بندگی و کسب رضایت پروردگار بنده مشمول ولایت خاص الهی می شود، خداوند امور و شؤون وجودی وی را اداره و تدبیر می کند و اراده و اختیار خداوند جایگزین اراده و اختیار او می گردد و کارهای انسان بر وفق مراد و مصلحت و در مسیر سعادت انجام می پذیرد. امام حسین علیه السلام در دعای عرفه از خداوند درخواست می کنند،
الهی اغننی به تدبیر کلی ان تدبیری و به اختیار که ان اختیاری.
خدایا با تدبیر خود مرا از تدبیر در کار خیش بی‌نیاز گردان و با اختیار خود امورم را به انجام رسان. مرا از اختیار خود بی‌نیاز گردان. 3. ولایت تشریعی خداوند. یکی از اقسام ولایت، ولایت در امور اجتماعی است که جعلی و اعتباری می باشد و ما در حوزه مباحث اسلامی از آن به ولایت تشریعی تعبیر می کنیم. اگر بر اساس سازوکار قانونی این ولایت به کسی سپرده شود، مثلا اگر سرپرستی و ولایت بر جامعه‌ای به کسی سپرده شود، او متصدی امور آن جامعه و حاکم و والی به حساب می آید و دیگران ملزم به اطاعت از او هستند. همچنین اگر کسی متولی موقوفه‌ای گردید، امور مربوط به آن موقوفه و رعایت مصالح وقف با نظر و صلاح دید او انجام می‌پذیرد و هر تصرفی که از ناحیه دیگران و بدون اجازه او انجام پذیرد نامشروع است. این ولایت یک طرفه است و تنها مربوط به کسی است که ولی و یا والی جامعه‌ای انتخاب شده است. در این صورت وقتی کسی ولی و والی جامعه گردید، اوست که به جامعه ولایت دارد و جامعه ولایتی بر او ندارد. از آن رو که این ولایت اعتباری است و مقامی حقیقی به حساب نمی آید، متصدی آن باید نصب شود و در صورت از دست دادن شرایط عزل می گردد. از منظر ما مسلمانان ولایت تشریعی که به معنای ارائه دستورالعمل‌ها و قانون‌گذاری‌های الهی است، در درجه اول به وسیله خداوند و برای هدایت انسان‌ها صورت می‌پذیرد. آنگاه خداوند این منصب را در اختیار جانشینانش می‌گذارد و آنان موظفند که دستورات و قوانین الهی را در اختیار مردم بگذارند و همچنین آنان از جانب خداوند وظیفه حاکمیت بر مردم را نیز بر عهده دارند و مردم موظف به اطاعت از آنها هستند. افزون بر آن که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عهده‌دار حکومت و ولایت تشریعی بر جوامع اسلامی است، از منظر شیعه این ولایت پس از آن حضرت به ائمه اطهار علیهم السلام سپرده شده است و از این رو ولایت تشریعی ائمه اثنی عشر علیهم السلام و وجوب اطاعت از آنان از مقومات و رکن اساسی اعتقاد ما به امامت اهل بیت علیهم السلام است. دایره ولایت تشریعی ائمه علیهم السلام بیشتر مربوط به احکام و مسائل اجتماعی است، مانند انواع معاملات، حقوق، وظایف اجتماعی، جهاد، مسائل سیاسی و بین المللی و مسائل اقتصادی. پس از امام معصوم علیهم السلام و در زمان غیبت که مردم دسترسی به امام معصوم علیهم السلام ندارند، در موارد فوق مردم باید به فقیه جامع الشرایط مراجعه کرده و از او اطاعت کنند. این اطاعت نیز مثل وجوب اطاعت از پیامبر و ائمه علیهم السلام مطلق است و همه امور حکومتی را شامل می شود، مگر دلیل خاصی داشته باشیم که بعضی موارد را استثناء کرده باشد و ولایت در آن را خاص معصوم علیه السلام دانسته باشد. البته با توجه به اینکه وجود چند حاکم مستقل و در عرض هم برای اداری یک جامعه ممکن نیست، بدیهی است که در صورت تعدد فقها در یک زمان از میان آنها یک نفر باید عهده‌دار این امر شود. چون این فقیهی جانشین امام معصوم و اطاعتش مثل اطاعت امام معصوم علیه السلام واجب است. برخی از آیات قرآن ناظر به ولایت تشریعی و اجتماعی است، از جمله آیه
إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون.
همانا دوست و سرپرست شما خداست و پیامبرش و کسانی که ایمان آوردند، آنان که نماز را برپا می دارند و زکات می دهند در حالی که در رکوعند. با توجه به اینکه آیه فوق در بین آیاتی قرار گرفته که از پیروی اهل کتاب نهی می‌کنند و نیز با توجه به آیه بعد منظور از ولایت در آن ولایت تشریعی است و خداوند در آیه شریفه در صدد جعل ولایت تشریعی برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام است. ارتباط قرب الهی با توکل به خدا و واگذاری امور به او. چنان که متذکر شدیم، به جز قسم اخیر سایر اقسام ولایت از جمله ولایت به معنای قرب و پیوستگی تکوینی هستند، چه اینکه قرب بین دو موجود ذی‌شعور به معنای ارتباط خاص روحی و قلبی بین آن دوست که امری حقیقی به حساب می آید. سایر معانی ولایت نظیر نصرت، محبت و سرپرستی لوازم معنای ولایت که همان قرب و پیوستگی است به حساب می آیند و این قرب در صورتی تحقق می پذیرد که دو موجود کاملا با یکدیگر ارتباط و اتصال برقرار کنند و بیگانه‌ای بین آن دو فاصله و جدایی نیندازد. حال به یک معنا خداوند قریب و نزدیک به همه موجودات از جمله انسان هاست و این قرب عام تکوینی خداوند امتیازی به حساب نمی آید، چه اینکه کفار نیز از این قرب برخوردارند. قربی که امام سجاد علیه السلام از خداوند درخواست دارند قرب اکتسابی است که در پرتو پیروی از دستورات خداوند بندگی و خودسازی تحصیل می گردد و از این نظر خاص بندگان برگزیده و مؤمن خداست و تنها آنان از این امتیاز عالی برخوردارند. در سایه این ولایت و قرب خاص است که آن بندگان مؤمن کارها و امورشان را به خداوند واگذار می کنند. طبیعی است وقتی انسان با طیب خاطر امورش را به خداوند وامی گذارد که سنت‌های الهی را بشناسد و کارها و تدبیرهای الهی را مطابق مصلحت واقعی و برخواسته از حکمت بداند. وقتی انسان در مورد دعاوی و اختلافات کسی را به عنوان وکیل خود انتخاب می کند که او را آشنای به قوانین حقوقی و جزایی و سازوکارهای دفاع از موکل و احقاق حقوق او بداند و مطمئن باشد که آن وکیل قصد یاری او را دارد. کسی که بر خدا توکل می کند و کارهایش را به او وامی گذارد و به قضای الهی راضی می گردد باید بداند که چه بسا برخی از تقدیرات الهی بر حسب ظاهر به ضرر او هستند و خداوند بندگان خود را با بلا و گرفتاری ها نیز مواجه می گرداند و از این طریق آنها را مورد آزمایش قرار می دهد. خداوند در این باره می فرماید:
ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون.
و هر آینه شما را به چیزی از بیم و گرسنگی و کاهش مالها و جانها و میوه‌ها می آزماییم و شکیبایان را مژده ده. آنان که چون مصیبتی به ایشان رسد گویند ما از خداییم و به سوی او باز می گردیم. آنانند که درودها و بخشایشی از پروردگارشان بر آنهاست و ایشانند ره یافتگان. برخی به دنبال زندگی راحت و بدون دردسر هستند و از سختی‌ها و گرفتاری‌ها گریزانند، در صورتی که سختی‌ها و گرفتاری‌ها لازمی زندگی‌اند. بر اساس سنت الهی، انسان‌ها چنان که با خوشی‌ها و راحتی‌ها مواجه می‌گردند، باید با تنگناها و مشکلات نیز مواجه شوند و به واقع خوشی‌ها و سختی‌ها ابزار آزمون انسان‌ها هستند و هیچ کس را گریزی از آزمون الهی نیست. و در بوته آزمایش اوست که صالح از ناصالح و بندگان صادق از مدعیان دروغین باز شناخته می شوند.
احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين.
آیا مردم پنداشتند همین که به زبان گویند ایمان آوردیم آنان را وا می گذارند، یعنی رها می کنند و آزموده نمی شوند؟ و ما کسانی را که پیش از آنان بودند آزمودیم تا خداوند همانا کسانی را که راست گفتند معلوم کند و دروغگویان را نیز معلوم کند. کسی که به خداوند توکل می کند باید بداند که خداوند کار بیهوده انجام نمی دهد و همه سنت ها و تدبیرهای خداوند منطبق بر حکمت الهی است و آنگاه با چنین باوری و توفیقی که در زمینه بندگی خالصانه خداوند کسب کرده است از خداوند درخواست می کند به تدبیر امور او بپردازد و او را مشمول ولایت خاص خود گرداند، چنان که وقتی کسی به ولایت اعتباری دیگری بر خود تمکین می کند به آنچه او انجام می دهد و قضاوتی که در حقش روا می دارد رضایت می دهد. اگر حاکم عادل سهمی مساوی با دیگران و از جمله سهمی مساوی با سهم فقرا از بیت المال برای او تعیین کرد مخالفت نمی کند و بر او خورده نمی گیرد که چرا در تقسیم بیت المال موقعیت و شؤونات افراد را در نظر نگرفته است، یا اگر قاضی بر اساس قوانین و دستورات قضایی اسلام حکم کرد که بر مجرم حد جاری کنند به این بهانه که اجرای حدود با ملاحظات اجتماعی سازگار نیست و اگر کسی گناهی مرتکب شد و مثلا زنا کرد نباید او را تازیانه بزنند و آبرویش را نزد دیگران بریزند، با حکم قاضی و حکم خدا مخالفت نمی ورزد، بلکه او اجرای حدود الهی را ضروری و منطبق با مصالح واقعی دانسته و بر این باور است که در سایه حدود الهی است که جامعه سالم می ماند و از آفت و فساد محفوظ می شود و بر این اساس خداوند می فرماید:
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
به هر زن و مرد زناکار 100 تازیانه بزنید و اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید در کار دین خدا نسبت به آن دو دلسوزی نکنید و باید گروهی از مؤمنان کیفر آن دو را حاضر و شاهد باشند. شرایط نیل به ولایت معصومان علیهم السلام. در پایان بحث دو روایت درباره شرایط نیل به ولایت ائمه اطهار علیهم السلام ذکر می‌کنیم. در روایت اول امام صادق علیه السلام به یکی از اصحاب خاص خود به نام عبدالله ابن جندب می‌فرمایند:
یبن جندب بلغ معاشر شیعتنا و قل لهم لا تذهبن بكم المذاهب فوالله لا تنال ولایتنا الا بالورع والاجتهاد في الدنيا و مواسات الاخوان في الله.
پسر جندب، به شیعیان ما ابلاغ کن و به آنها بگو این طرف و آن طرف نروید، به خدا سوگند به ولایت ما نمی رسید مگر با ورع و کوشش در دنیا و مواسات با برادران در راه خدا. کسی به ولایت اهل بیت عصمت علیهم السلام نائل می‌گردد که تقوا داشته باشد و از گناهان بپرهیزد و در راه انجام وظایفش تلاش چشمگیر و فراوان از خود نشان دهد. همچنین نسبت به برادران دینی خود احساس همدردی و همیاری داشته باشد. فقط به فکر خود نباشد بلکه در صدد خیرخواهی و کمک به آنان براید و آنچه برای خود می‌خواهد و می‌پسندد برای آنان نیز بخواهد. در روایت دیگر امام باقر علیه السلام در یکی از سفارش‌های خود به جابر ابن یزید جعفی می‌فرمایند:
یا جابر واعلم بانک لا تکون لنا ولیا حتی لو اجتمع علیک اهل مصرک و قالوا انک رجل سوء لم یحزن کذلک ولو قالوا انک رجل صالح لم یسر کذلک ولکن اعرض نفسك على كتاب الله فإن كنت سالكا سبيله زاهدا في تزهيده راغبا في ترغيبه خائفا من تخويفه فاثبت وابشر فإنه لا يزرك ما قيل فيك وإن كنت مباينا للقرآن فما زل الذي يغرك من نفسك.
اي جابر، و بدان که تو دوست ما شمرده نخواهی شد تا چنان شوی که اگر تمام مردم شهرت جمع شدند و گفتند تو مرد بدی هستی، این سخن محزونت نسازد و اگر گفتند تو مرد خوبی هستی، تو را خوشحال نکند، ولی نفس خود را بر کتاب خدا عرضه دار. پس اگر پوینده راه قرآن بودی و در آنچه قرآن بی رغبتی بدان را خواسته است زاهد بودی و به آنچه قرآن بدان ترغیب کرده است میل و رغبت داشتی و از تهدیدش ترسان شدی، در این صورت پا بر جا باش و تو را مژده باد که بیشک آن سخنان که دربارت گفتند هیچ زیانی به تو نخواهد رساند و اگر از قرآن جدا شده ای، پس دیگر به خود بالیدنت برای چیست؟ منظور از ولایتی که امام سجاد علیه السلام در مناجاتش از خداوند درخواست می کنند این است که انسان کاملا تسلیم وی شود و امورش را به او واگذارد و از صمیم دل به تدبیرهایش راضی گردد. فقط به خداوند امید داشته باشد و از وی بترسد و از غیر او ترس و بیمی به خود راه ندهد. تعریف و تمجید دیگران او را خوشحال و مغرور نسازد و بدگوی دیگران او را ناراحت نکند.
الهی من ذا الذی.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.
ومن ذا الذي أنسى بقربك فابتغى عنك حولاً.